شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. آمریکا سخنان رئیس جمهوری ایران مبنی بر دست داشتن واشنگتن در حمله مرگبار اهواز را رد کرد. و سخنگوی قوه قضاییه خواستار پیگیری حمله مرگبار اهواز و شناسایی مسببان آن از طریق پلیس بین الملل شد. رئیس جمهوری ایران پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد در ایران بلوا و آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور بازگردد و به گفته آقای روحانی اربابی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی صبح یک شنبه پیش از ترک تهران شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به عنوان یک فرصت و تریبون برای ایران دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او زیر چتر حمایت آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می کنند. ایالات متحده همواره تاکید کرده است که تحریم ها علیه ایران به دلیل حمایت این کشور از گروه های شبه نظامی همچون حزب الله لبنان و همینطور تداوم برنامه موشک های بالیستیک وضع شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به سخنان حسن روحانی که انگشت اتهام در مورد حمله مرگبار روز شنبه را به سوی ایالات متحده گرفته بود واکنش نشان داد. نیکی هیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفت رهبران ایران باید بیشتر در خانه خود به نظاره بپردازند. خانم هیلی همچنین گفت حسن روحانی میتواند ما را سرزنش کند، ولی در واقع باید برای یافتن مسببان این واقعه به گفته او به آینه خیره شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در فرودگاه مهرآباد به حمله مرگبار اهواز اشاره کرده بود و گفته بود که به باور او یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس حامی حمله کنندگان روز شنبه در اهواز است. پیشتر وزارت خارجه ایالات متحده با مردم ایران ابراز همدردی کرده و هدر نورت سخنگوی این وزارتخانه ضمن محکوم کردن این تیراندازی گفته بود ما کنار مردم ایران و مقابل آفت تروریست اسم اسلامی افراطی ایستاده ایم و مراتب همدردی خود را با آنها در این شرایط ناگوار ابراز میکنیم. و سرانجام این که سخنگوی قوه قضاییه خواستار پیگیری حمله مرگبار اهواز و شناسایی مسببان آن از طریق پلیس بین الملل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری همچنین به موضوعات گوناگونی از سیاست تا اقتصاد پرداخت و درباره پرونده ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی گفت پرونده وی در حال بررسی است و او در حال حاضر ممنوع الخروج است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. رودی جولیانی وکیل رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه سازمان جوامع ایرانیان آمریکا که روز گذشته در شهر نیویورک بود گفت که تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به انقلابی موفق در این کشور می انجامد. آقای جولیانی گفته است که آنها یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به زوال است. مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیدن. تحریم ها جواب می دهند. ارزش پول ملی ایران در حال رسیدن به هیچ است. اینها شرایطی هستند که در نهایت به انقلاب موفق رهنمون خواهند شد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و ابتدا از او تحلیلش رو پرسیدم در رابطه با اظهارات تازه رودی جولیانی.
برحال ایشون به عنوان یک آدم محافظه‌کار و اینکه با آقای پرزیدنت ترامپ نزدیک هستن، فکر میکنم که حرفای ایشون رو از این لحاظ حائز اهمیت هستن که میتونه بیان نگاه حداقل بخشی از هیئت حاکمه امریکا در رابطه با دولت ایران و امکان جایگزینی اون باشه.
آقای بروجردی، در تابستان امسال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که خواست آمریکا و سیاستش در قبال ایران تغییر رژیم نیست و با این حال آقای جولیانی به هر حال وکیل شخصی آقای ترامپ هست، صحبت از انقلاب موفق می‌کنند. در مجموع فکر می‌کنید که چقدر این صحبت‌های آقای جولیانی جولیانی بتونه تأثیر بگذاره در سیاست‌هایی که آمریکا در قبال ایران در حال تبیین هست؟
ببینید، من درکم این است که سیاست کلی آمریکا، اگرچه لزوماً این رو به زبان نمیارن، سیاست اصلی این هست که با سختگیری‌های اقتصادی و مسئله تحریم‌ها به هر حال فشار رو به دولت ایران آنچنان بکنن که مردم به پا بخیزن و بتونن حکومت رو خودشون در اونجا عوض بکنن و نیازی به لشکرکشی آمریکا که در مواردی مثل مثلا عراق انجام شد وجود نداشته باشه. بنابراین حرف آقای بولتون و حرف آقای جولیانی هر دو در مسیر این خواسته هستند. حرفای آقای جولیانی در رابطه با اینکه خانم مریم رجوی رو به عنوان مهمترین مخالف دولت ایران و تنها آلترناتیو جدی قلمداد میکنه، در زمانی که میبینیم که روزنامه‌های غربی من جمله گاردین وقتی که در اجلاس مجاهدین خبر میدن، میگن که نصف 4000 نفری که به اونجا اومده بودن کسانی بودن که در ازای 25 یورو با اتوبوس برشون داشته بودن که بیان به هر حال پاریس رو ببینن. اینا فکر میکنم این یک بازی تبلیغاتی بیشتر نیست، مجاهدین رو با اون سابقه بعدی که در ایران دارن به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران قلم داد.
آقای برجردی، اشاره میکنید به این که آقای جولیانی خانم رجوی رو مهمترین جایگزین میدونند برای دولت ایران و بهترین آلترناتیو میدونند. نزدیکی ایشون هم با مریم رجوی و گروه مجاهدین خلق چیز تازه‌ای نیست. حالا فکر میکنید چرا آقای جولیانی از بین این همه مخالفانی که جمهوری اسلامی داره، هر چند که پراکنده هستند و سازمان یافته نیستند، چرا به سراغ خانم رجوی و مجاهدین خلق رفته در طول سالیان، نه فقط روز گذشته و نشست دیروز؟
از خودم که خب واقعیتش این است که مجاهدین گروهی بودن که به خاطر نفوذی که در بعضی نهادها در ایران دارن و اطلاعاتی که تونستن، اطلاعات امنیتی چه در رابطه با مسئله فعالیت‌های اتمی ایران به غرب بدن، یادمون نره که به هر حال سال 2011 این مجاهدین بودن که یه سری از این مراکز نظامی ایران رو لو دادن به غرب. بنابراین در چشم محافظه‌کاران غربی، مجاهدین به خاطر این نوع اطلاعاتشون و به خاطر به هر حال اون نیروی میلیشایی که دارن، اونها به عنوان یک آلترناتیو نگاه میکنن. به عبارتی میشه گفت در غیاب نیروهای جدی دیگری، آنها بسنده کردن به اینکه مجاهدین رو به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران ببینن.
گفتگو با مهرزاد بروجردی رو شنیدید درباره تازه ترین اظهارات رودی جولیانی، وکیل شخصی آقای ترامپ در نشسته شورای ملی مقاومت ایران در شهر نیویورک. اما روز اول مهر ماه که امروز است، میتونه برای برخی از کودکان و دانش آموزان با استراب و نگرانی همراه بشه. برای برخی هم آغاز شکل گیری انواع اختلالات روانی باشه. گفته میشه در حال حاضر دست کم 10% از دانش آموزان در ایران به درمان‌های روانشناختی و مشاوره نیاز دارند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم آزاده اسدی.
زنگ اول مدرسه ها در سال تحصیلی جدید در شرایطی روز یک شنبه به صدا در می آید و 15 میلیون دانش آموز در ایران را در کلاس ها می نشاند که گفته می شود دست کم 10% از این دانش آموزان به خدمات جدی روانشناختی نیاز دارند. محمد حاتمی، عضو شورای مرکزی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی کشور، به خبرگزاری ایسنا گفته دست کم 1.5 میلیون دانش آموز نیاز به برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورش دارند تا از لحاظ روانشناختی به آنها کمک شود. بیش‌فعالی و اختلال نافرمانی یا سلوک شایع‌ترین نوع اختلالات روانی در دانش آموزان تشخیص داده شده است که از 18 سالگی به بعد می‌تواند باعث شکل‌گیری شخصیت ضد اجتماعی باشد. همینطور اضطراب یکی از اختلالات شایع دانش آموزی است که می‌تواند مسیر رشد دانش آموز را مختل کند. کنار آمدن با هزاران دانش آموز خجالتی، گوشه‌گیر، شلوغ، ترسو، بی‌دقت، پرخاش گر یا ناسازگار، مهارت خاصی می‌خواهد. گاهی بین دانش آموزان اختلال روانی آنچنان شدید است که راهی جز هدایت دانش آموز به مسیر درمان وجود ندارد. اما این نوع درمان‌ها در مدارس ایران چگونه امکان پذیر است؟ بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، شرکت در آزمون‌های سلامت روان در دوره اول متوسطه برای همه دانش آموزان اجباری است. گفته می‌شود از این طریق دانش آموزانی که نیاز به کار مشاوره‌ای دارند شناسایی می‌شوند. اما در کشوری با 124 هزار مدرسه که تنها 25 هزار مشاور در سیستم آموزشیش فعال هستند، چگونه میتوان از پس این میزان کار روانشناختی کودکان و جوان برآمد؟ به همین دلیل است که محمد حاتمی از اعضای سازمان نظام روانشناسی کشور از نبود برنامه جدی برای رفع مشکلات روانی دانش آموزان ابراز نگرانی شدید کرده است. مسئولان میگویند اگر آموزش و پرورش بخواهد فردی را به عنوان مشاور یا روانشناس استخدام کند، با مشکلات متعددی از بودجه تا شرایط استخدامی مواجه است، در حالی که هر مدرسه حداقل به یک مشاور یا روانشناس نیاز دارد تا جلوی شیوع اختلالات روانی در بین دانش آموزان تا حدی گرفته شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره روز اول مهر و فشارهایی که ممکن است این روز برای کودکان و دانش آموزان به همراه داشته باشد. اما نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق درویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان درویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده‌ای قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه‌ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 10 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
ملاقات رو شنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که به زندگی و کارنامه سیاسی محمد شریفی مقدم میپرداخت. ممنون که در این بخش خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر میخواهید خبرهایی که در این بخش شنیدید رو به تفصیل بدونید دربارش و مطالعه کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.